أعوذ بالله من نفسي ومن شرور حولي. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، استنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا. خب ابتدا تسلیت عرض میکنیم ایام اربعین حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو. الله خدای متعال از سر فضل و کرمش همه ما رو جزء عزاداران واقعی حضرت ابو عبدالله حسین قرار بده، انشالله توفیق بهرمندی از این ده روز آخر دهه صفر رو به همه ما تفضل بکنه و شلا اجر این عزاداره های در ماه محرم و همچنین ماه صفر رو خودش انشالله کریمانه به ما تفضل بکنه و خوش به حال اونهایی که توفیق داشتن در این ایام مشرف شدن به قابوسی ابو عبدالله حسین و آقا قمر بن هاشم و عتبات عالیات در کشور عراق، مخصوصا عزیزانی که موفق شدن به سنت حسنه پیاده روی از نجف به کربلا، که این یک حرکت بزرگ و تعظیم شعائر اسلامی در تاریخ شیعه هست که انشاءالله خدای متعال همه ما توفیق بده ما را از افرادی قرار بده که در این مسیر قدم برمی داریم و نقشی داشته باشیم و مورد قبولش واقع بشه. و همچنین تسلیت عرض میکنیم رحلت عالم بزرگوار، فقیه بزرگوار، عارف بزرگوار حضرت آیت الله حسن زاده آملی رو، که رحلت ایشون واقعا هم خسارتی برای دین و مکتب شده و هم برای نظام اسلامی با اربابش حضرت عبدالله حسین در این شب اربعین عزیز از دست رفته را سر سفره اربابش متنعم بکنه، ما رو هم از رهروان این راه پربرکت این فقیه بزرگوار قرار بده. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که به سهم خودمون، که البته ما از خدا میخوام سهم ما را از کلمش سهم گسترده و سنگین قرار بده، بتونیم که این دین، مکتب و نظام خدمت شایسته داشته باشه. به یاد این فقیه بزرگوار روایت رو بخونم که این روایت رو ما از ایشون شنیدیم، که ثواب خوندن این روایت رو هدیه میکنیم به روح حضرت آیت الله حسن زاده آملی، که انشاءالله روحشون از ثواب قرائت این حدیث متنعم باشد. حدیثی که این بزرگوار بهش تأکید داشتن در فرمایشات آقا رسول الله است که وجود نازنین پیامبر عظیم الشان فرمودند: القرآن مأدبة الله، قرآن سفره ضیافت الهی است. فتعلموا مأدبته ما استطعتم، از این سفره ضیافت بهره بردارید و تعلم داشته باشید، مستطعتم، تا جایی که براتون امکان داره. به تعبیر مستطعتم تأکید بر مطلبه، یعنی هر مقدار که دستتون میرسه. یعنی از این ورشه که بخواهم عرض بکنیم، حتی اگر یک دقیقه هم براتون امکان داره، همین یک دقیقه هاش رو از دست ندید. بدون شک عزیزان من، بدون شک در قیامت حسرت اونهایی که از قرآن فاصله داشتن بیشتر. ای وای برم، وای برم. آزم خدا کنه که واقعا توفیق داشته باشیم انس شیرین و انس خوبی با قرآن داشته باشیم و بتونیم از این معدبت الله، از این سفره ضیافت الهی خوب بهره برداریم. عزیزان من، اگر کسی بخواد به این رتبه و به این مقام برسه، دو تا شرط رو لازم داره. شرط اول اینه که از نعمت فقه و اصول در رتبه معتنابه خوبی برخوردار باشه، چون بدون تعارف، بدون مایه علمی، آدم نمیتونه از قرآن بهره برداری بکنه. قرآن میگه نعوذ بالله معاذ، خاک تو دهانم، مگه کتاب پیش با افتاده است که هر کسی بتونه ازش سر در بیاره؟ اون کسی که به مقام فقاهت مزین شده میتونه خوش چینه بکنه و یک نمی از این یم و دریای معارف قرآن برداره. پس شرط بهرمندی از قرآن در درجه اول نعمت فقه و فقاهت، که هر کسی به اندازه‌ای که به این مرتبه رسیده به همون اندازه میتونه بهره برداری بکنه. این شرط اول. فلذا عزیزان، حرفم اینه از خدا بخوایم به حق بیبیمون فاطمه زهرا سلام الله علیها حقیقت لیلت القدر، خودشون تفضل بکنن، نیت ما رو در این راستا قرار بدن. که اوقات من واقعا با حال خودم افسوس میکنم، احساس خسارت میکنم که در خوندن این فقه و اصول سرگرم شده باشم برای همین خود فقه و اصول. خیلی بده واقعا. این فقه و اصول دو بال بسیار ارزشمندیست، ولی برای آسمان معارف قرآن اگر ما رو به اونجا برسونه، آسمان معارف روایات اهل بیت، نه اینکه خدا نکرده خود این برای ما بت بشه و سرگرم خود فقه و اصول به موقف و اصول شده باشه. خیلی بده واقعا. پس شرط اول استفاده از این معدبت الله، از این قرآن، از این سفره ضیافت الهی، برخورداری از مراتب علم و فقه و فقاهت است. این شرط اول. شرط دوم که از شرط اول خیلی مهمتره، پاک کردن سفره دل، پاک کردن جان و روح و قلب، که این خیلی کار سخته و خیلی هم مهمتره. علیهان اگر کسی هم متنعم به مراتب علم و معرفت و فقه و فقاهت شده باشه و از این ورم انشاءالله توفیق داشته باشه که خانه دل رو از بخل و حسادت و چرک و کسافت رذایل اخلاقی تکان داده باشه و شسته باشه و تطهیر کرده باشه، این چنین دلی که این دو نعمت بهش روزی شده، آماده بهره برداری از این معدبت الله و سفره ضیافت الهی میشه و اونجاست که دیگه میچشه مثل اون چیزهایی که مرحوم حسن‌زاده آملی چشید. گواراشون انشالله، گواراشون انشالله راهین عزیز پر ره رو با انشالله خدایشون رو رحمت بکنه، مثلا تو این شب قدر این عزیز رو سر سفره امام حسین مهمان بکنه و برکه هدیه به روح این عزیز صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب و ما برگردیم به بحث فقه و اصولمون که علالقاده طبق نوبت ابتدا بحث فقه رو تقدیم میکنیم و در نیم ساعت پایان وقتم در خدمت عزیزان اصول رو هم تحلیل خواهیم داد. و ما در بحث فقه همون همطور که عزیزان مستحضر هستن، صحبت ما در مسئله 82 بود که ما در این مسئله برخی از نظرات و فقها ها رو خدمت رو تحویل دادیم. اون چی که محل بحث بود عبارت بود از نقد دیدگاه طایفه از فقها ها که فرمودن اگر کسی از غوث و معدن استخراجی داشته باشه و بعدن به پایان سال خمسی برسه و از اون چیز اضافه بیاد، به دلیل اطلاق روایات و احادیث باب ارباح المکاسب باید یک بار دیگه آخر سال به عنوان ارباح المکاسب از اون چی که از غوث و معدن براش باقی مونده تخمیس بکنه، خمس پرداخت بکنه. خب این دیدگاهی بود که برخی از فقها فرمودن، ولی خب به زاغی خیلی از آیون خوش نیومد و به نوبت یکی یکی اومدن این دیدگاه رو رد کردن. ما تا به حال دو طایفه ردی از این فرمایشات آقون رو گفتیم، البته نقد و بررسیش انجام دادیم تموم شده. میرسیم به دلیل سوم ردی اون طایفه مذکور، که این دلیل سوم عبارت است از روایاتی که صراحتاً این دیدگاه رو رد میکنه. این روایتی که میخوام خدمتان عرض بکنم روایتی است که حسن ابن شعبه در تحف العقول از امام رضا نقل میکنه که حضرت در اونجا فرمودند الخمس من جمیع المال مرتون واحده، الخمس من جمیع المال مرتون واحده، خمس از همه مالها فقط یک بار هست. یعنی شما در هر خم، در هر مالی یک بار که خمس دادی کفایت میکنه، اون دیگه مالی که یک بار خمسش پرداخت شده برای دفعه دوم تکرار خمس لازم نیست. خب این روایت تصریح داره که شما در هر مالی که یک بار خمس دادی کفایت میکنه، بنابراین شما هم اگر از غوث یا معدنی که استخراج داشتید یک بار خمس رو پرداخت کردید، همون یک بار به استناد فرمایش امام رضا در این روایت کفایت میکنه و احتیاجی به اعاده و تکرار این خمس غالب ارباح المکاسب نیست. این سومین دلیلی است که برخی از فقها در رد اون دیدگاه طایفه مذکور مطرح کردن. آقای نقیب‌پور این دلیل سوم رو، سلام علیکم، این دلیل سوم رو نوشته بودید یا خیر؟
نه استاد، دلیل دوم رو گفتید ردش هم فرمایید، دلیل رد سوم مونده.
بله، پس قاعدتا باز این متن جزورم خدمت دوستان عرض بکنیم که یادداشت بکنن تا بعد ببینیم که آیا این دلیل سوم هم نقدی داره یا نداره.
بله.
اجمال و خلاصش روشن شد دیگه، چیز خاصی نداره.
بله.
یه بار دیگه تکرار میکنم، سومین دلیل برای رد اون طایفه مذکور از فقها، کدوم طایفه؟
اونا که مطلق گرفتن.
احسن، که گفتن روایات احادیث ارباح المکاسب مطلقه و چون مطلقه ولو که شما قبلا از غوث و معدن و عنوان غوث و معدن خمس داده، باید یک بار دیگه
بگم
تکرار بکنی. ما حرف اون سر این طایفه از فقهاست، وقتی این آیون رو با سه دلیل داریم رد میکنیم، دو تا دلیلش قبلا گفتیم، دلیل سومی که امروز عرض کردیم خدمتون، این دلیل سوم روایتی است از امام رضا که حضرت تصریح میکنه از همه مالها یک بار خمس بده کفایت میکنه. من دیگه بسه دیگه، ما دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ امام رضا سلام الله علیه صراحتا میفرماد از هر مالی شما یک بار که خمس دادی کفایت میکنه. خب شما الان از غوث یا از معدن یک بار خمس دادی برات کفایت میکنه، دیگه تکرارش لازم نه. عبارت رو یادداشت بفرماد ببینیم که نقد و بررسی این روایت به چه صورته. دلیل سوم، برخی از روایات مطلق است. تکرار میکنم، دلیل سوم برخی از روایات مطلق است، مثل روایتی که حسن بن شعبه در تحف العقول از امام رضا علیه السلام نقل می کنند که حضرت فرمودند الخمس من جمیع المال مرتون واحده. آدرس وسائل شیعه باب دو من ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت 13. خب کل دلیل سوم همین بود، بیشتر از این دیگه حرفی نداره. یه روایتی است که مطلقه و در این روایت به وضوح و روشن دلالت داره که از هر مال یک بار خمس بده کفایت بکنه. و ما مرحوم آقای صافی همونطور که اون دو تا دلیل قبلی رو نقد کرد و رد کرد و قبول نکردن، این دلیل سوم محاکزه اینم قبول نداره. حالا حرفش در این دلیل سوم چیه؟ چرا این دلیل سوم رو رد میکنه؟ اول ردش یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله توضیحش رو عرض بکنه. یا سر خط رد دلیل سوم، ظاهرا بعضی از رفقا اگر اشتباه نکنم آقای جعفری بود که اشکالی هم داشتن، ولی خب در تله بحث علامت کف دست رو زدن که امکان میکروفون دهی خدمت این عزیز نبود. انشاءالله تو فرصت مناسبی که گیرمون بیاد آقای جعفری انشاءالله خدمتتون هستیم. اشکالتون رو یادداشت بفرمایید، فراموش نکنید که انشاءالله خدمتتون میکروفون و دوربین تقدیم بکنه. اگر اشکالتون باقی مونده و قصد دارید اشکالتون رو مطرح بفرمایید، آماده باشید انشاءالله خدمتتون هست. خب سر خط رد دلیل سوم، مرحوم آقای صافی در رد این دلیل می فرمایند اولا این روایت ضعیف السند است، چون مرسله است. این اشکال یه سر خط. ثانیاً با گز نظر از ضعف سند مقصود روایت این است که در هر چیزی که متعلق خمس واقع می شود فقط یک بار خمس مترتب است. مثلا به عنوان ارباح المکاسب فقط یک بار، و هاکذا سایر موارد. بنابراین منافاتی ندارد که با تغییر موضوع مجدد خمس به لحاظ عنوان جدید مترتب باشد، مثل ما نحن فیه. که یک بار تحت عنوان معدن خمس مترتب بوده، و پس از آن که تبدیل به موضوع دیگر شد، یک بار دیگر تحت عنوان ارباح المکاسب متعلق خمس باشد. آقای نقیب‌پور ملاحظه کردید در ضمن نوشتن؟
بله استاد.
ببینید این روایتی که این آقایان گروه سوم آوردن دو تا نقد اساسی داره. اولین نقدش نه اصلا ضعیف السند، این مرسلهه.
مرسله.
یعنی به حسب رجال اصلا قابل استناد نیست، قابل استفاده نیست. این اولا که بعضی از آقایانی که روی این مبانی خیلی حساسن همینجا میبوسن و با احترام کنار میذارن، اصلا سراغش نمی. حالا غیر از بحث سندین و اشکال رجالیش، از جهت دلالی هم این حرف داره. از جهت دلالی هم ما اینجا تو این روایت ایراد داریم. این روایت میفرماید در هر چیزی، در هر یک از متعلقات خمس
یک بار خمس،
در هر چیزی فقط یه بار خمس واجب. خب بله،
ما همینو میگیم، مطلقا همینو میگیم.
بله همینه. لکن این مضمون این روایت در این کیفیت دلالت ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ شما تا این دنیجا میگین این پولی که الان آخر سال اضافه اومده، این دیگه رفت در عنوان جدید مندرج شد، یعنی تبدل موضوع حاصل شده. به عبارت واضح‌تر و شفاف‌تر بخوام خدمتتون عرض بکنم، این پولی که الان در آخر سال خمسی برای من اضافه اومده،
یه روزی بود
از دریا استخراج شد، از دل زمین استخراج شد، تحت عنوان غوث یا معدن بود. خب بله، به عنوان غوث فقط یک بار، به عنوان معدن فقط یک بار. یعنی شما وقتی به عنوان معدن که استخراج کردی و به نصاب رسید و هزینه‌اش هم کسب کردی و خمس شد دادی، این دیگه به عنوان معدن دوباره خمس نداره، به همین عنوان معدن فقط یک.
استاد این خود روایت که الان آورده برای رد دلیل اون گروه از یک نوع معید اونهاست.
یعنی چی؟
الان اینا این روایت رو آوردن که بگن آقا یک بار بیشتر خمس تعلق نمیگیره، ولی اگر یکم
نه اونا اون طایفه مذکور که میگن باید تکرار بشه.
اینهایی که این روایت رو آوردن دلیل دیگه، میگن نه تکرار لازم نیست. ولی روایت رو وقتی میشکافی همینطور که شما فرمودید، از یک بابت انگار معید گروه اول تا دلیل برای اینها.
خب بله دیگه، احسن، درود بر شما. یعنی الان کار آقای صافی همینه، میخواد بگی که طرز استفاده این گروه سوم در ردون طایفه مذکور
اشتباه،
اینطوری فایده نداره.
اشتباه.
چون حالا غیر از این که این روایت مشکل سندی داره که اونش رو کنار بذاریم، از جهت دلالی میگه در هر یک از این متعلقات هفتگانه خمس، در هر کدومش فقط یک بار. بنابراین اون زمانی که قوسه به عنوان قوس یه بار، اون زمانی که معدن بود به عنوان معدن یه بار، ولی الان که به پایان سال خمسی رسیدی به عنوان ارباح
المکاسب
از سفرت اضافه اومده، الان دیگه به عنوان ارباح المکاسب قراره بدیم.
بله بله، هم میخوام بگم که معایده هر گروه اولی که میگن دوباره باید ببین روایت.
بله، بنابراین این روایت از جهت دلالت منافاتی ندارد که بخواد تکرار بشه. نتیجهش تأیید اون طایفه فقهای مذکور میشه که
بله.
جناب عالی هم درست فرموده، قبول دارم. بله، خب تا اینجا سه دلیل ردی برای آقایون اقامه شده که البته نقدم داشت، یعنی هر دلیل نقد داشت که ما هم ادله رو گفتیم، هم نقد رو هم خدمت آن عرض کردیم. یه نیمچه دلیل دیگه باقی مونده، ولی خب هم به پایان وقت کلاس فقهمون رسیدیم، هم به این آقای جعفر قول دادیم که اگه اشکالشون آماده تر هست خدمت این عزیز باشیم. آقای جعفری، اگر اشکالتون آماده تره، علامت کف دست رو بزنید که من متوجه بشم و خدمتون میکروفون و دوربین تقدیم بکنم. اگرم حالا اشکالتون حل شده یا به هر دلیل صلاح نمیدونید، خب بله، مثل این که میخوان اشکالشون رو مطرح بکنن. آقای جعفری، فقط تقاضا میکنم چون در پایان وقت کلاس فقهمون هستیم، انشاءالله کوتاه و خلاصه باشه که بتونیم به بحث اصولمونم بپردازیم. میکروفون و دوربینتون رو من روشن کردم، خدمتتون هستیم. آقای نقیپور، شما تشریف داشته باشید، خدمت شما هستیم. آقای جعفری، میکروفون خدمت شما فعال شده، در خدمتتون هستیم. آقای جعفری، میکروفون و دوربین رو براتون فعال کردم. احتمال داره که سیستمشون ایراد داشته باشه و امکان ارتباط و امکان اتصال براشون نداره. آیه نقیب‌پور پیام ندادن که مشکلشون چیه؟
نه استاد.
استاد
صداش میاد استاد، ولی تصویر نیست.
سلام.
اشکال نداره. آیه جعفری، ما صداتونم واضح داشته باشم کفایت میکنه.
سلام علیکم استاد، سلام دارید.
علیکم السلام و رحمت الله. صداتونو دارم ولی خیلی ضعیفه. بی زحمت میکروفونو باز بکنید، صداشو بهتر بکنید که راحت بتونید صداتونو بشنوید.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام جانم، در خدمتم.
ما عشق، ما خواستیم یه صدای شما رو بشنویم به صورت مستقیم و عرض ارادت داشته باشیم. اشکال آقای نقیپور برای من جالب بود که گفتم به بچه اشکالی، من خودم اشکالی ندارم، دارم دقت میکنم، گوش میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم. بله، اشکال نداره، بسیار گفتیم. لابد اشکال جدیدی دارید که در خدمتتون باشم. شما الحمدلله آقا پارسال هم سوالات خوبی میپرسیدید، انشاءالله هم از سوالات جناب عالی هم از سوالات دوستان دیگه استفاده میکنیم.
سلامت باشید.
عنایت داشته باشن، چون درسا داره تو مدرسه فقاهت پخش میشه و همچنین بارگذاری میشه، انشاءالله سوالات رو حساب شده و مطالعه شده بفرماین که بعدن وقتی این سوالات، یعنی این درس ها رو آن طلبه های دیگه در جاهای دیگه استفاده میکنن، انشاءالله سوالات شما براشون قابل استفاده باشه و بتونن به بهترین وجه انشاءالله بهره برداری بکنن. خب شما که موفق باشید. باز اگرم نکته داشته آقای جعفری، خدمتتون هستیم.
چشم من دارم
درستون بیبلا
خیلی خوب گوش میکنم. آقای نقیپوری اشکال خوبی تقریبا کرد تو ذهن منم بود، ما عید اون تقریبا اشکال بود که برمیگشت به چیز مطلب قبلی که شما فرمیده بودید در مورد رد و دلیل قول اول که اشاره کردم بود. ببخشید.
خواهش میکنم. نه بالاخره همین هم ارزش داره، همین که شما متوجه دقت و نکته فرمایش آقای نقیپور شدید، خود اینم ارزش داره و قابل استفاده است. خب ممنونم. شما باز در مراتب بعدی خدمت جناب عالی هم بازم خواهیم بود انشاءالله. یه صلوات بفرستید وارد کلاس اصول بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم.